ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. تصویب آیین‌نامه اجرایی ارتقای رتبه بندی معلمان در نشست هیئت دولت. مخالفت نمایندگان مجلس با ساقط شدن حق حبس زوجه در مهریه. تکذیب ادعای ریختن برنج در دریا. عضو هیئت مدیره انجمن تامین کنندگان و وارد کنندگان برنج: برنج خارجی مورد نیاز برای بازار ماه مبارک رمضان و پایان سال به زودی وارد کشور می شود. و تولد بیش از 13,000 نوزاد چند قلو در کشور از ابتدای امسال تا کنون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی. من ندا نادرزاده همراه شما هستم با این بخش خبری. در نشست امروز هیئت دولت، آیین‌نامه اجرایی ارتقای رتبه بندی معلمان به تصویب رسید. رئیس رسانه ملی هم در این نشست پس از طرح گلایه یکی از اعضای دولت در خصوص نحوه طرح سؤال مجری یکی از برنامه‌های گفتگویی، ضمن قدردانی از حضور وی در برنامه، بر ضرورت پاسخگویی مسئولان به افکار عمومی به ویژه در شرایط دشوار معیشتی که برخی قشرهای جامعه در آن به سر می‌برند تاکید کرد. پیمان جبلی با اشاره به رویکرد اثبات شده رسانه ملی در همراهی با دولت و یادآوری ساعت‌ها برنامه سازی در تبیین فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، از عدم آمادگی برخی مسئولان برای حضور در برابر افکار عمومی انتقاد کرد و گفت آنتن رسانه ملی همواره پذیرای مسئولان برای سخن گفتن با مردم و بیان برنامه‌ها و تشریح دستاوردهایشان است. رئیس سازمان صدا و سیما همچنین با تایید امکان تفاوت لحن برخی مجریان در برنامه‌های مختلف گفت به مجریان برنامه‌ها تاکید شده است در کنار طرح سوالات و مطالبات مردم همواره به رعایت شأن و جایگاه مسئولان خدمتگزار توجه ویژه داشته باشند. وزیر اقتصاد گفت با اجرای مصوبه 17 بندی هم بازار ارز مدیریت خواهد شد و هم سرمایه‌های مردم به سمت سرمایه‌گذاری در تولید هدایت می‌شود. سید علی مدنی زاده:
مصوبه 17 بندی که ما در مجموعه دولت داشتیم، در مجموعه در واقع تیم اقتصادی دولت داشتیم، در خصوص بحث مدیریت بازار ارز بوده، هم بحث این که اقداماتی که بانک مرکزی باید انجام بده برای مداخله در بازار ارز، ساماندهی که به بازار اول و بازار دوم، بازار توافقی هستش که انشالله بتونه این در واقع این افسار گسیختگی که با نرخ ارز پیدا کرده رو انشالله کنترل خواهد کرد. ابزارها و نهادهایی رو در بازار سرمایه ما داریم فراهم می‌کنیم که فقط الان بوروکراسیای اداریش داره انجام میشه و مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی رو به محضی که بگیره، این ابزارهای صندوق ارزی و انتشار اوراق مرابحه ارزی و گواهی سپرده ارزی که توسط شرکت‌ها منتشر میشه کمک میکنه که منابع مردم به جای اینکه در واقع به سمت بازار ارز و بازار طلا بخواد اونها حرکت بکنه، میره به سمت انشالله تولید و سرمایه‌گذاری در تولید و یه مقدار کمک میکنه که آرامش در بازار ارز ایجاد بشه. به محضی که آرامش در بازار ارز ایجاد بشه، طبیعتاً این رشد سریع قیمت‌ها رو هم کنترل خواهد کرد.
شاخص کل بورس تهران از 4,000,000 واحد عبور کرد. با ادامه روند بازدهی مثبت در بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران امروز بیش از 92,000 واحد، معادل 2.36% افزایش داشت و در سطح 4,028,000 واحد قرار گرفت. تقریبا همه گروه‌های بورسی با افزایش تقاضا همراه شدند، به طوری که در پایان معاملات بیش از 95% نمادها بازدهی مثبت ثبت کردند. همچنین حدود 3000 میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد. خبرهایی در خصوص حمایت از صنایع در بودجه سال آینده محرک امروز بازار بورس بود. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و پراکنده در حوزه هوش مصنوعی تاکید کرد. اعضای هیئت عالی نظارت در نشست امروز همچنین مواد 2 و 3 طرح ملی توسعه هوش مصنوعی مبنی بر ایجاد شورا و سازمان ملی هوش مصنوعی را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانستند. در این جلسه همچنین پس از ارائه نظرات کمیسیون‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و قضایی و مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع در خصوص مغایرت 7 ماده از طرح ملی توسعه هوش مصنوعی بر ساماندهی، تنظیمگری و توسعه زیستبوم هوش مصنوعی تاکید شد. تا 4 روز دیگر 3 ماهواره ایرانی ظفر 2، نسل جدید کوثر و پایا به فضا پرتاب می شوند. ماهواره پایا 1 ماهواره تصویربرداری است که از فناوری‌های نوینی چون هوش مصنوعی بهره می برد و سرعت ارسال داده توسط این ماهواره 10 برابر ماهواره‌های پیشین است.
ایران در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تصویربرداری فضایی. ماهواره بومی پایا سنگین‌ترین و بزرگترین ماهواره بومی کشور است که تاکنون در فرایند پرتاب قرار گرفته. محرم قیاسمند، رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیک وزارت دفاع:
ماهواره طلوعسه یا پایا که در دسته مینی ماهواره‌ها قرار می‌گیره، وزنشون بین 100 تا 500 کیلوگرم هست و از این جهت موضوع مهمیه به خاطر اینکه اولین بار است که ما می‌خوایم این سکوی مینی ماهواره رو آزمایش قرار بدیم.
این ماهواره برای ماموریت تصویربرداری عملیاتی از سطح زمین طراحی شده، ماموریتی که ایران را وارد مرحله جدیدی از کاربردهای فضایی می‌کند.
نیاز داریم از دوربین‌های تلسکوپی یا از دوربین‌هایی که از فناوری آینه بهره‌گیری کنیم، که خب یه تلسکوپ مثلا با طول 70 سانت در قطر 15 سانت در این ماهواره قرار داره. برای اولین بار این نوع فناوری توی ماهواره‌های ما داره استفاده میشه.
ماهواره پایا از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای پردازش تصاویر استفاده می‌کند. محرم قیاسمند، رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیک وزارت دفاع:
در حوزه سنجش از دور ما تا به حال برای دقت‌های متوسط از ماهواره استفاده می‌کردیم که بالای 5 متر بودن و معمولا از دوربین لنزی استفاده میشه، ولی این ماهواره باید به دقت بهتر از 5 متر برسه دوربینش و تصاویرش با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به 3 متر برسه که خود دقت‌های بالای محسوب میشه.
این ماهواره عملیاتی با پیشران گاز سرد قابلیت اصلاح مدار و تنظیم ارتفاع را دارد.
ماهواره در مدار لئو بعد از این مدتی به خاطر استکاکی که توی جو وجود داره، جو رقیق هست اونجا، ماهواره یواش یواش میان پایین و عمرشون کم میشه. سامانه‌های پیشرانشی استفاده شده در ماهواره طلوعسه مشابه چندان که بتونه این ارتفاع مداری رو تثبیت کنه و حداقل 3 سال در همون ارتفاع ثابت بمونه.
ماهواره پایا قرار است 7 دی ماه سال جاری به همراه نمونه دوم ماهواره کوثر و ظفر 2 به فضا پرتاب شود. حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی ایران:
به صورت یک پرتاب 3 گانه از پایگاه فضایی مستوشنی روسیه انجام میشه.
این 3 ماهواره ماهواره‌های سنجشی هستند. هر 3 ماهواره قابلیت تصویربرداری در طیف رنگی دارند. ماهواره ظفر دقت تصویربرداری 15 متر، ماهواره پایا 5 متر، سیاسفی 10 متر رنگی که پتانسیل ارائه تصاویر با دقت 5 متر رو داره با توجه به پردازشی که رو تصویر انجام میده.
پایا گامی تازه در مسیر خودکفایی فضایی کشور است، مسیری که با توسعه ماهواره‌های عملیاتی میتواند نقش مستقیمی در مدیریت منابع و محیط زیست ایفا کند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
مخالفت نمایندگان مجلس با ساقط شدن حق حبس زوجه در مهریه. نمایندگان در نشست علنی امروز و در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، ماده 5 این طرح که زوجه را از حق حبس در مهریه محروم می‌کرد، حذف کردند. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه حمایت کیفری از مهریه تا 14 سکه است، افزود سقف مهریه به اراده زوجین بوده و سقف قانونی ندارد. آقای سرگزی گفت حمایت حقوقی حاکمیت به شرط توانایی مالی مرد در زمینه مهریه نامحدود است.
اساساً این طرح با این نگاه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که ما امروز تعداد قابل توجهی از محکومان مالی ما در شرایطی به سر میبرند که چاره جز تحمل حبس ندارند و در همه این محکومیت های مالی قریب 25 هزار نفر تحمل حبس میکنند، عملا 1/8 جمعیت کیفری زندان‌های ما رو به خودش اختصاص میده، با این تفاوت که زمان ماندگاری محکومین در زندان شاید بعضاً به کمتر از یک ماه برسه، دو ماه برسه. اگر ورودی رو بر اساس این نصاب حساب بکنیم، تعداد افرادی که به جهت اجرای احکام مالی در زندان حضور پیدا میکنن، تعدادش از این بیشتر میشه.
بیش از 13,000 نوزاد چندقلو در کشور از ابتدای امسال تا کنون متولد شدند. رئیس سازمان ثبت احوال کشور همزمان با روز ثبت احوال گفت در 9 ماه امسال از مجموع حدود 680,000 ولادت ثبت شده، 313,489 تولد مربوط به نوزادان چندقلو بوده است. به گفته آقای کارگر، 13,052 تولد دوقلو، 425 تولد سهقلو و 12 تولد هم چهار قلو گزارش شده و البته بیشترین ولادت های ثبت شده در کشور هم مربوط به فرزند اول با 35% بوده است.
خبر ورزشی.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای میرزایی.
متشکرم. سلام شنوندگان محترم. دیدار تیم‌های استقلال ایران با المحرق بحرین در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در مرام آغاز شد. در دیگر بازی این گروه الوصل امارات و الوحدات اردن به مسافه هم رفتند. در جدول رده‌بندی الوصل امارات با 11 امتیاز صعود خود را مسجل کرد. تیم‌های المحرق با 7، استقلال با 5 و الوحدات با 4 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در جلسه با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از دغدغه‌های فوتبالی به خصوص حواشی غیر اخلاقی در ورزشگاه‌ها سخن گفتند.
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم خوب یه دغدغه‌هایی داشتن بابت بعض از اتفاقاتی که تو ورزشگاه انجام میشه، رو سکوها انجام میشه، بعض از شعارهایی که هوادارا میدن و حالا این مباحثی هم راجبه تیم ملی، راجبه بازی های تیم ملی ایران و مصر که بنا بوده در سیاتل انجام بشه و در واقع یک دغدغه های جدی مطرح بود که ما امروز اومدیم. خب همه عزیزانم بودند و یه جلسه 2-3 ساعته توضیحات لازم رو دادم که مطمئنن فدراسیون فوتبال برخورد میکنه و علاقه نداره که بازی سوم تیم ملی ما در واقع رنگین کمان انجام بشه و این رو به صورت جدی دنبال تغییرش هستن. یه اتفاق هم انشالله خواهد افتاد و منتها حالا باید با مدیریت جلو شد، خیلی برجستش نباید شد، خیلی نگرانی به مردم نباید منتقل کرد. بعضی از بی‌انضباطی هایی در ورزشگاه هارم دغدغه عزیزان بود. بله، ما با در واقع ناهنجاری مخالفیم و داریم تدابیری هم میاندیشیم که این اتفاقا رو به حداقل برسونیم که انشالله این کار رو خواهیم کرد.
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی از امروز با رقابت کشتیگیران 5 وزن نخست در تبریز آغاز شد. نفرات برتر این رقابت‌ها در صورت کسب مدال طلا در رتبه بندی اتحادیه جهانی در کرواسی به مسابقات آسیایی اعزام خواهند شد. پرونده هفته 20 لیگ برتر فوتسال با صدرنشینی گیتی پسند بسته شد. در این بازی‌ها گیتی پسند 5 بر 1 به اشتی سازی گرگان را برد و با 52 امتیاز صدرنشینی خود را مستحکم تر کرد. مثل سانگون 3-2 بر ارشیای شهر قدس چیره شد و با 49 امتیاز در رده دوم ایستاد. گوهرزمین سیرجان 2-1 از صد فولاد زرند ایرانیان گذشت و با 45 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. در دیگر بازی‌ها شهرداری ساوه 8-2 بر پردیس قزوین فائق آمد و نفت اصفهان 2-0 پالایشگاه شازند را برد. پالایش نفت بندرعباس 3-1 از سنیج ساوه شکست خورد و نمایندگی شهر کرد 2-1 نتیجه را به فولاد هرمزگان واگذار کرد. هفته 8 لیگ برتر والیبال با پیروزی مدعیان به پایان رسید. در این بازی‌ها فولاد سیرجان 3-0 پیکان تهران را شکست داد و با 23 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. شهتاب گزد 3-0 مثل رفسنجان را برد و با 22 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. سپاهان اصفهان 3-1 استقلال گنبد را شکست داد و با 18 امتیاز در رده سوم ایستاد. در دیگر بازی‌ها رزین پلیمر 3-0 مغلوب صنعتکاران امید شد. مهرگان نور 3-2 پاس گرگان را شکست داد، طبیعت 3-2 از سایپا شکست خورد و چادرملو گردکان 3-1 بر شهرداری ارومیه فائق آمد. و رسانه‌های اروپایی از دیدارهای دوستانه تیم ملی ایران برابر اسکاتلند، تونس و پرتغال خبر دادند. تیم ملی کشورمان در جام جهانی در گروه جی با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است. سپاس از همراهیتون.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 3.5 میلیون دانش آموز ابتدایی در یک روز از شبکه شاد استفاده کردند گفت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به زودی شبکه شاد ارتقا خواهد یافت تا کندی آن رفع شود. علیرضا کاظمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص توزیع شیر در مدارس ابتدایی گفت شیر در همه مدارس استانها توزیع شده است.
حل شده.
مثلا ما مشکل توی سه بستانه، مثلا توی تهران
هفت بستانه داره توضیح
میشه. تهران
آقا نیست. من بچه خواهر خودم مدرسه میره میگه نمیدن شیر بپرسم چند روزش ازش.
نه مدارس ابتدایی دولتی
هم میره
انجام میشه. حالا اگه موردی هست باز من پیگیری میکنم.
مشکلی برای تأمین برنج خارجی در بازار وجود ندارد. شجاع برزگر، عضو هیئت مدیره انجمن تأمین کنندگان و وارد کنندگان برنج گفت قسمت زیادی از برنج خارجی مورد نیاز برای بازار ماه مبارک و پایان سال ثبت سفارش شده است و به زودی وارد کشور می شود. خبر دیگر این که رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادعای برخی افراد از جمله یک نماینده مجلس که گفته بود برنج در بندر شهید رجب جایی به دریا ریخته می شود را تکذیب کرد و گفت هیچ گونه محموله برنجی در بندر شهید رجایی معدوم یا به دریا ریخته نشده است. به گفته ی آقای قهرمانی چون این ادعایی فاقد هر گونه مستندات میدانی و قانونی بوده و با واقعیت‌های موجود در بنادر کشور مغایرت دارد. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت در نتیجه اقدامات دادگستری استان تنها در چند محموله بیش از 5467 تن برنج معطل مانده در بندر شهید رجایی تعیین تکلیف و از این بندر خارج شده است. بیش از 2600 گروه جهادی در استان خوزستان در 5 حوزه مختلف خدمت رسان مردم در مناطق کم برخوردار استان هستند. یکی از این مناطق روستاهای گتوند خوزستان است.
قربونه کبوترای حرمه.
بیش از 2600 گروه جهادی در خوزستان فعالیت می کنند. مهدی محمدی فرمانده گروهان در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام:
خدمت رسانی در چندین مقطع یک هفته تا دو هفته در حال انجامه که تیم اول تیم بچه ما بودن که در شهر گتوند در خدمت رسانی هستن.
هر کدوم از یک نقطه کشور:
کاشیره برحمت، شهرستان بهمی،
استان گیلان، شهر رشت،
مازندران، شهرستان بهشهر،
خراسان رضوی، شهرستان مشهد،
تربت میدری.
یه ایران کوچک این دیگه، اومدین توی منطقه دارین زحمت.
دارشون با عمل یکی شده.
این لباس سبز یا باز خونی بشه یا خاکی.
لباس تن شهدا بوده. حالا بعضی تو کمک رسانی سیل، زلزله، حوادث طبیعی.
کمی آن سوتر در روستای شهید محمدی در حال آماده سازی یک مدرسه بودن.
رنگ‌آمیزی این کلاس ها رو انجام میدیم. بسیار دوستانمون هم هستن که دیوارکشی مسجد انجام میدن یا مثلا کار ساخت و ساز، کار فرهنگی انجام میدن.
جهاد در این مناطق رضایت اهالی رو به دنبال داشته.
کار خداپسندانه و کار واقعا جهادی بزرگ انجام دادن.
کار در همه فصل‌های سال در مناطق محروم خوزستان ادامه دارد.
اردوهای جهادی با حضور در شهرستان‌های مختلف در بیش از 5 زمینه کاری فعالیت می‌کنند. محمد زنگن، خبرگزاری صدا و سیما گتوند.
آمادگی 10,000 مسجد برای میزبانی از معتکفان در سراسر کشور. ستاد مرکزی اعتکاف کشور در اطلاعیه اعلام کرد بیش از 10,000 مسجد در سراسر کشور با همکاری ستادهای مردمی و شوراهای راهبری استانها آمادگی کامل خود را برای میزبانی از معتکفین اعلام کردند و فرایند ثبت نام و آماده سازی مساجد آغاز شده است. ستاد مرکزی اعتکاف بر سادگی در برگزاری، پرهیز از هزینه‌های غیر ضروری و تسهیل حضور قشرهای مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان تاکید کرده است. همچنین با توجه به استقبال گسترده نسل جوان، مراسم اعتکاف امسال علاوه بر شهرها در مناطق روستایی نیز برگزار می شود. شعار اعتکاف امسال اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت اعلام شده است. مراسم معنوی اعتکاف 1404 از 12 تا 15 دی برگزار می شود. و هنگام اذان صبح فردا به وقت تهران ساعت 5:42 خواهد بود. سپاس از همراهی شما و خدا نگهدار.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد. در پشت
جلد قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب، فقط نیم ساعت، فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و ارادت خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو جوان، همراهان همیشگی برنامه پشت جلد، من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم امروز هم در چند دقیقه اگر همراه ما باشید یک کتاب خواندنی رو برای شما معرفی کنم. کتابی که امروز به اون میپردازیم کتاب بوسه بردار، نوشته آقای محمد جواد مرادی نیا، زندگی نامی مستند و روایتگرانی از مبارزات، مقاومت و شهادت آیت الله حسین قفاریه. این کتاب با روایت دقیق و مستندش چگونگی پیوستن این عالم انقلابی به نهضت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقاومتش در برابر حکومت پهلوی رو به تصویر میکشه. آیت الله قفاری از نخستین روحانیونی بودند که به نهضت حضرت امام پیوستند و بارها به دلیل فعالیت‌های انقلابیشون بازداشت شدند. ایشون چندین مرتبه تحت شکنجه‌های شدید ساواک قرار گرفتند و سرانجام هم در سال 1353 در زندان به شهادت رسیدند. کتاب بوسه بردار تنها روایت یک زندگی نیست، بلکه داستانی از مبارزه، استقامت، ایمان و فداکاری در برابر ظلم و استبداده. آقای محمد جواد مرادی نیا نویسنده این اثر با استفاده از اسناد تاریخی، مصاحبه‌ها و گزارش‌های معتبر این کتاب رو به گونه‌ای نوشته که هم از لحاظ تاریخی دقیق باشه و هم خواننده رو درگیر روایت‌های احساسی و پرتنش کنه. کتاب روایتگر زندگی آیت الله قفاری از کودکی تا شهادته و در کنار اون به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی اون دوران هم می‌پردازه. در این کتاب از اسناد تاریخی و بازجویی‌های ساواک هم استفاده شده که باعث میشه خواننده تصویر دقیق‌تری از شرایط سخت اون دوران به دست بیاره. نثر کتاب روایی، مستند و در این حال جذاب و پرکششه که خواننده رو به دل حوادث دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی میبره. در فصل‌های ابتدایی نویسنده به دوران کودکی و نوجوانی آیت الله قفاری در آذربایجان پرداخته. ایشون از همان سنین جوانی روحیه مبارز و عدالت‌خواه داشتند که بعدها در فعالیت‌های انقلابیشون نقش مهمی ایفا کرد. تأثیر خانواده، شرایط اجتماعی و فرهنگی دوران کودکی زمینه‌های فکری ایشون رو برای مبارزات آینده فراهم کرد. آیت الله قفاری پس از ورود به حوزه علمیه به تحصیل دروس دینی پرداختند و به یکی از روحانیون تأثیرگذار زمان خودشون تبدیل شدند. در همین دوران با اندیشه های امام خمینی آشنا شدند و به تدریج به یکی از یاران نزدیک ایشون تبدیل شدند. روح ایشون و همه جانبرکفانی که با خونشون درخت نهضت پربرکت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو آبیاری کردند، شاد و مسرور و انشالله که دعاگوی همه ما.
بازجو روی برگه بازجویی سوالاتی نوشت و شفاهی هم شروع به پرسش کرد. شما چرا به زندان اومدید؟ نیومدم. منو آوردند. چرا آوردند؟ چرا دیگران رو نیاوردند؟ هر کسی که صدا داشته باشه سرنوشتش زندانه. نظر شما درباره خمینی چیه؟ آیت الله غفاری در اینجا کلمه آقا را بر کلمه خمینی اضافه کرد که ناگهان سیلی محکم بازجو بر گونه‌اش نشست. در پاسخ نوشت: دشمن خمینی کافر است.
سپاس که همراه این برنامه پشت جلد بودید و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارش.
گلستانی
منت خدا را از دوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست وگر رد کند بانگ تبل توهیست.
گلستان سعدی، باب اول، در سیرت پادشاهان. یکی از ملوک عرب رنجور بود، در حالت پیری و امید از زندگانی قطع کرده که ناگه سواری از در آمد و مژده آورد که فلان قلعه را به دولت خداوند گشادیم و دشمنان اسیر شدند و سپاه و رعیت آن طرف به جملگی مطیع فرمان گشتند. ملک را نفسی سرد از سر درد بر آمد و گفت: این مژده مرا نیست، دشمنانم راست، یعنی وارثان مملکت. در این امید به سر شد دریغ عمر عزیز که آنچه در دلم است از درم فراز آید. امید بسته بر آمد ولی چه فاید زانگ، امید نیست که عمر گذشته گاز آید. گلستانه
سه دو یک برو. شستشو نیز آره حد داره، شستشو نیز داره حد. آره
خانه‌ات را چقدر میشوری، تازه آن هم به شکل اینجوری.
اینجوری؟ آب دریا برات کافی نیست، آب کم است، آب اضافی نیست.
بله شستشو را کمی کمش بنما، شیر آب است، محکمش به نبا.
ای بروی چشم.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
شب شد روز شد، شب شد روز شد،
شب روز شب روز شب شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم. و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است، شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باورنکردنی در مشهد مقدس در حال